تو این آیه میگن که ما جهنم نمیریم، جهنم مال یهود نیست، مال فرقه های دیگه است. یهودی ها جهنم نمیرن، اگرم برن یه چند روز، حالا این چند روز مفسرین گفتن 40 روز مثلا، حد اکثر اگر یه یهودی بره جهنم 40 روزه مثلا، بیشتر نیست. خدا میگه این حرف شما از کجا میزنید؟ ببینید، ذالکه به انهم قالو لن تمسن النار، اصلا آتش جهنم شامل ما نمیشه، ما جهنم نمیریم، الا ایامن معدودات، اگرم حالا یک کسی آدم کشته باشه، جنایت کرده باشه، معصیتی کرده باشه، مثل همینایی که الان دارن جنایت میکنن توی اسرائیل، اگرم یک کسی کار خلافی کرده باشه، ایامن معدودات، این ایام معدودات رو مفسرین گفتن حد اکثر گفتن 40 روز مثلا، اینقدر جهنم بیشتر نمیره. بله، قرآن میفرماید و غرهم فی دینهم، اینا تو دین خودشون گول خوردن، خودشون رو فریفتن با این حرفها، خودشون رو فریفتن به ما. بعد و غر فی دینهم ما کانوا یفترون، افترا به خدا میبندن، تهمت میزنن برای خدا. قرآن میفرماید در جاهای مختلفی همه مردم در مقابل احکام الهی مساوی هن. پیغمبر خدا عموش که بالاخره از بستگانشه، وقتی مرتکب کفر و شرک و آزار پیغمبر میشه، خدا میفرماید تبت یدا ابی لهب، ملاحظه نمیکنه عموی پیغمبره. نوح پسرش وقتی منحرف میشه، قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست، از خاندان تو نیست، اهل تو نیست، یعنی تو مسیر تو نیست، توی ردیف تو نیست. از اون طرف آسیه زن فرعونه، شوهرش فرعونه، خدا تو قرآن ازش تعریف میکنه، میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا، یکی از الگوهای مؤمنا زن فرعونه، خدا از زن فرعون تعریف میکنه، از زنموی پیغمبر حمالت الحطب مذمت میکنه، از ابو لهب مذمت میکنه، از زن حضرت نوح مذمت میکنه، میفرماید این زن کافر بود. فرقی نمیکنه پسر نوح باشه، زن نوح باشه، زن فرعون باشه، ملاک ایمان اعتقاده. یه وقتی کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام از همین بنی امیه به نام سعد، اسمش سعد اموی است، از بستگان عمر ابن عبدالعزیز، آمد خیلی با ناراحتی گفت یا ابن رسول الله، من خیلی ناراحتم، برای اینکه ننگ بنی امیه بودن رو دارم، مردم الان خود ما بنی امیه رو لعنت میکنیم دیگه تو زیارت ها، لعن الله بنی امیه قاطبه، مگه نمیگیم خدا لعنت کنه همه بنی امیه رو، منم اموی هم دیگه حتما شامل این لعنا. و آقا فهمدن که تو پیرو کی هستی؟ گفت پیرو شما، من شما رو قبول دارم. آقا فرمودن که نه، تو اصلا اموی نیستی، اموی بودن به فامیل نیست، به خط مشیه، به قبول داشتن عقاید امویانه. بعد آقا براش آیه خوند، فرمود ببین خدا تو قرآن میفرماید حضرت ابراهیم میفرمود فمن تبعنی فهو منی، هر که از من تبعیت کنه این از ماست. الان سلمان شده منا اهل البیت، مگه نشده؟ سلمان ایرانی، عرب نیست، سید نیست، سابقه اسلام نداره، اما شده منا اهل البیت. اما پسر نوح شده لیس من اهلک، ملاک نسب نیست، ملاک عقیده است، ملاک باوره. لذا ما در یاران ویژه پیامبر بلال رو داریم مال حبشه، سلمان رو داریم مال ایران، بعضی مال روم. پس این تفکر یهود غلطه که میگن ما آتش جهنم بهمون نمیرسه، ما قوم برتری، ما هممون بریم بهشت. تو سوره جمعه هم هست ان زعمتم انکم اولیاء لله، شما فکر میکنید با خدا رفیقید، پس چرا انقدر از مرگ میترسید؟ کسی که با خدا رفیقه که از مرگ نباید بترسه. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آیه بعد خدا میفرماید صبر کنید یه روزی حقیقت معلوم میشه. فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فی. حالا شما بگید ما قوم برتریم، ما جهنم نمیریم، اگرم بریم چند رو بیشتر نیست، پیغمبر آخر الزمان رو انکار کنید، اما یه روزی خدا همه رو جمع میکنه، اون روز روز عدالته، اون روز یوم الفصل، حقیقتا روشن میشه. فکیف اذا جمعناهم، چگونه خواهید بود روزی که شما رو جمع میکنیم، لیوم لا ریب فی، روز قیامت که شک درش نیست. بعد فرمود و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، به هیچ کس هم ظلم نمیشه، به هیچ کس، اصلا قیامت روز عدالت، هر کسی هر کاری کرده دریافت میکنه. خب این سه تا آیه راجع به یهود، اما آیه آخر که دیگه مورد بحث قرار بدیم آیه مهمی است، مخصوصا سفارش شده توی گرفتاری ها، این آیه رو بخوانید، آیه 26 و 27 سوره آل عمران. اگر تو زندگیتون یه وقت گره کوری پیش آمد، مشکلی پیش آمد، سفارش شده این آیه رو بخوانید، این دو تا آیه 26 و 27. حتی بعد از نمازم جزو تعقیبات نماز این آیه ذکر شده، برای قبل از خوابیدن آدم خوبه بخونه، جاهایی که مثلا ترسی او رو میگیره. این آیه داستانی داره، من داستانش رو عرض کنم و براتون بخونم. داستان این است که در جنگ احزاب، جنگ خندق، که نزدیک چند هزار نفر از مشرکین همدست شدن بیان دیگه کار اسلامو تموم کنن، این جنگ هم دیگه آخرین جنگ مهمه، اگر پیروز می شدن می شدن، اگر شکست هم می خوردن دیگه شکست می خوردن، این جنگ دیگه واقعا تمام اسلام در مقابل تمام کفر قرار گرفت. خبر به رسول خدا رسید، مشرکین دیگه دارن میان مکه، مدینه، حمله کنن به مدینه، خیلی هم مجهز هستن، چند هزار آدم با سلاح دارن میان. رسول خدا یه مشورتی گرفت و گفتن اگه اینا بریزن تو مدینه که خب کاری نمیشه کرد، زن و بچه مسلمان ها اسیر میشن، باید اینا رو خارج از مدینه شرشون رو کم کنیم، دشمن نریزه داخل شهر، نریزه داخل منطقه. چه کنیم؟ گفتن آقا دور مدینه خندق بکنید. البته تمام مدینه نه، یه قسمتش، بعضی عزیزان رفتن، منم یه موقعی رفتم اونجا دیدم سنگلاخ هم هست، خب یه سریش کوه که دشمن نمیتونست از پشت کوه بیاد، از جلو باید حمله میکرد. قرار شد خندق بکنن، خندق هم منطقه هموار نبوده، سنگه، بعد این سنگا رو میکندن، انقدر هم باید خندق عرض داشته باشه و طول و عمق که این 4-5 هزار تا نیرو نتونن بپرن بیان تو مدینه. به عبارت دیگر موانع بایدی، مثل الان میدان مین میذارن، یه مانع مهم می ایجاد کنن که دشمن وقتی میرسه پشت این خندق ببینه زمینگیر بشه. خب این خندق کنده شد و دشمن هم آمد و نتونستن عبور کنن، جز سه نفر از شجاعترین افراد عبور کردن، که یکیشون عمرو بن عبدود بود که به دست امیر المؤمنین علیه السلام به درک واصل شد، اون دوتا هم فرار کرده، اون سپاه هم یه مدتی پشت خندق مان، آذوقه شون تموم شد، هوا بد شد، دیدن دارن اذیت میشن، برگشتن و الحمدلله این جنگ با پیروزی مسلمونا با کمترین تلفاتی نداشت تمام شد. و دیگه مشرکین جنگ بزرگی با پیغمبر نکردن، تقریبا این جنگ احزاب فصل الخطاب بود. حالا منظورم اینجاست، همینطور که مشغول کندن شدن خندق رو، هم شروع کردن، چند هزار تا مسلمون هر که هر وسیله ای داشت شروع کرد به کندن زمین. خودتون فکر کنید دیگه، زمین سنگلاخ، بخوای یک خندق عریض و عمیق که اسب نتونه بپره از روش. یکی از این روزها رسیدن به یه سنگ بزرگی، هر چه زدن کنده نشد، آمدن پیش پیغمبر خدا، سلمان آمد، گفت یا رسول الله این سنگ بزرگی است، محکم، ما نمیتونیم. فرمود برید عقب، خودم میام. پیغمبر آمدن وسیله رو، کلنگی و هرچی بود دست گرفتن و این آیه رو خوندن، همین آیه‌ای که الان من معنا میکنم، 26 آل عمران. و حالا یا این آیه اینجا نازل شد یا حضرت خواندن و چند تا کلنگ زدن، جرقه‌ای زد و این سنگ شکافته شد و پیغمبر فرمود من نابودی امپراتوری ها رو میبینم. بالاخره این سنگ رو از وسط این خندق برداشتن. آیه اینه که گفته شده تو گرفتاری ها هم بخوانید، بلدید همتون؟ قل اللهم مالک الملک تو ات الملک من تشا و تنزع الملک من تشا. مالک همه هستی خداست، به هر که بخواد ملک میده، سلطنت میده، از هر کم بخواد میگیره. و تو عز و تنزع الملک من و تو عز من تشا، هر که رو بخواد خدا عزیز میکنه. و تو ذل من تشا، عزت و ذلت دست خداست. بعضی ها فهم میکنن با پول عزیز میشن، با قدرت عزیز میشن. وقتی جادوگرا اومدن فرعون رو پیشش، فرعون هم گفت که برید موسا رو خلاصه آبروش رو ببرید و باش برخورد کنید. قالو به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، گفتن به عزت فرعون قسم ما موسا رو زمین میزنیم. اما وقتی اومدن موسا رو دیدن، اژدها رو دیدن، عصا رو دیدن، دیدن نه موسا علیه السلام واقعا حق میگه، اینا خودشون جادوگر بودن، فرق جادو و وحی و معجزه رو میفهمیدن، ایمان آوردن. فکر میکردن عزت برای فرعونه. عزت چند جای قرآن این آیه تکرار شده، ان العزت لله جمیعا، عزت مال خداست همش. تو عز من تشا و تو ذل من تشا. نمونه های تاریخش هم شما نگاه کن، این همون جمله یکی از زینب کبرا سلام الله علیها به یزید ملعون فرمود، فرمود هر کاری میخوای بکن، محبت ما تو دلای مردم، تو نمیتونی از دلهای مردم بیرون بیاری. عزت اینطوره. من یه داستانی عرض کنم خدمتتون. یه وقتی یکی از این خلفای بنی عباس دلدرد شدیدی گرفت، حالا نوشتن احد الخلفا یکی از ظاهرا هارون الرشید بوده، خیلی دلدرد شدید که زمین رو میکند از درد. پزشکی دارد به نام بختیشو، رفتن آوردن و هر حال اون داروهایی که اون زمان بود داد، معالجاتی کرد، فایده نداشت، خیلی ناله میکرد، خیلی فریاد میزد. بختیشو پزشک گفت قربان کار از دست من نمیاد، یه عالم اهل دلی پیدا کنید برای دعا کنه، ولی من نمیدونم علت این دل درد چیه. یه کسی که اهل دل، اهل عرفان، مستجاب الدعوه است، پیش خدا مقام داره، عزیزه، دعا کنه بلکه با دعا حل بشه. خب فرستادن دنبال آقا موسی بن جعفر علیه السلام، پدر بزرگوار حضرت معصومه سلام الله علیها. آقا هم اومد، عمدن آمد که به اینا ثابت کنه خاریشونو. آمدن یه دعایی کردن، دلدرد متوقف شد، خوب شد. خیلی هارون تعجب کرد، گفت من که چیزی نخوردم، یه لحظه من داشتم میمردم از این دلدرد، شما چه کار کردی؟ چی گفتی؟ چه دعایی خوانده که این دلدرد خوب شد؟ آقا فهمدن من اینطور دعا کردم، گفتم اللهم کما اریته ذل معصیته فأرهی عز طاعتی. خدایا همونطور که ذلت گناه رو به هارون چشوندی، با همه ثروت و قدرتش حریف یه دلدردش نمیشه، هیچ کاری ازش نمیاد، عزت ما رو هم بهش بچشون، بفهمه که ما نزد تو عزیزیم. دلدردش متوقف شد. این حالا زندگی هارون واقعا زندگی عجیبه. وقتی چون هارون ظاهرا در ایران متولد شده، خب در ایران هم از دنیا رفته، 47 سال هم بیشتر عمر نکرده. همین چند روز قبل که سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام بود، رهبر عظیم الشان انقلاب، خب روزه میگیرن تو خونه شون، البته روزه خصوصی میگیرن، یه 200 نفری میان دیگه، پخش نمیشه. ایشون اون روز فرمودن، این البته پخش نشد، فرمودن دیگه بد نیست زندگی هارون الرشید و عزیزان مطالعه کنن، یا فیلم بشه یا توجه بشه که این آدم یه زندگی پرتلاطمی داره. هارون مقتدرترین خلیفه بنی عباسه، از بغداد حرکت کرده آمده ایران با یه لشکر عظیم، 47 سالش بوده، برای اینکه اینجا قیامها رو سرکوب کنه. در همین خراسان که الان قبر امام رضاست، اینجا اون موقع بهش میگفتن سناباد نوغان، اینجا مریض میشه، مریض شدید، به گونه ای که دیگه رو پاش نمیتونست بیسته. کسایی که همراهش بودن گفتن کاری دست ما بر نمیاد، این بدن تو کامل عفونت گرفته، قابل حل نیست. دستور داد قبرشو اینجا بکنن، همینجا که الان امام رضا دفنه، اول قبر هارون الرشید بوده، بعد امام رضا جلوش دفن شده، هارون میشه پشت. اول اینجا معروف بوده به قبه هارونیه. اومد سر قبر، آوردنش، یه نگاهی تو قبر کرد، یه نگاهی هم به لشکرش کرد، گفت ما اقنا انی مالیه هلک انی سلطانیه، نه ثروت به دردم خورد نه سلطنت، و به درک واصل شد و همینجا دفن شرف. زیارت امام رضا میرید یه لعنم به هارون بکنی، چون مستحبه لعن قاتلان ائمه، خباس هم تو مفاتی نوشت. بعضی وقتا امام رضا انگشتش رو اینطور میکرد، من و هارون اینطوری هستیم. افراد نمیفهمیدن یعنی چی، هارون ظالم، امام رضای حجت خدا، اینطوری هستیم یعنی چی. بعد که کنار هم دفن شدن معلوم شد منظور آقا این بوده، یعنی هارون و من قبرمون در یک جاست. اما به قول دعبل خزائی، قبران فی توس، دو تا قبر تو این منطقه از خیر الناس و شر الناس، بهترین آدم روی کره زمین امام رضا، بدترین آدم روی کره زمین هارون. بعد دعبل این شعر رو میشه معمون خوند، گفت نه خیر امام رضا به هارون میرسه نه شر هارون به امام رضا. حالا منظورم اینه، عزت اینطوره، ثروت داشت، قدرت داشت، ملک داشت، تو عز من تشا و تو ذل من تشا، به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این آیه میرسوند، ضمن اینکه انسان باید عاقل باشه، عقلانی فکر کنه، اما عزت و ذلت و دست خدا بدان. یعنی که مقام معظم رهبری دیروزم در جمع کارگزاران اینو تأکید کردن، گول دشمن رو نخورید، فرمود دشمن به شما اظهار مودت میکنه، محبت میکنه، آیه قرآنه، اما پشتش خباسته، پشتش خباسته. اگر افرادی، حالا فرض میکنیم انشاءالله با نیت خیرم، دنبال این هستن توجه داشته باشن، دشمن آن مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. دشمن همواره یکی از خصوصیاتش، خدا تو قرآن میفرماید خیانت، پیمان شکنیست، زیر قول زدنه. نگاه کنید دیگه، قرارداد نوشته شد بین ایران و عراق قبل از انقلاب، صدام زد زیر قرارداد، حمله کرد، چه بلایی به سر این کشور و بلایی به سر خودشون آوردن. چند ده هزار شهید تو کشور ما، چقدر کشته تو عراق، چقدر خسارت، چقدر جانباز. چیه یه آدم نافهمی خوشش اومده زیر قرارداد الجزایر بزنه. همین الان خود اسرائیلیا بارها و بارها توی همین غزه آتش بس رو نقض کرد. امریکایی هم همینطورن، اروپایی هم همینطورن. اینا مشکل اصلیشون اینه که نمیشه به تعهداتشون عمل کرد. خدا روح شهید رئیسی رو شاد بگرداند. ایشون خب مذاکرات رو قطع نکرده بود، در طول دوران 3 سال ریاست جمهوری ایشون مذاکرات ادامه داشت. یکی از آقایونی که خیلی نزدیک بود تو اون مذاکرات میفرمود گاهی تا پای امضای قرارداد ما پیش میرفتیم، یعنی تمام بشه همه چیز طبق اون قوانینی که بود، طرف مقابل همه رو انکار میکرد، همه رو. اینو باید حواسشون جمع باشه. دشمن قرآن میفرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. دیگه شما به متحدین خودشون، صدام متحد خودشون بود، قذافی متحد خودشون بود، چه بلایی سرشون آوردن. حواس باید جمع باشه. اگرم قرار گفتگوی صورت بگیره، نرمشی صورت بگیره، اگرم قرار در واقع یک مدارایی صورت بگیره، قهرمانانه از موضع قدرت، چون دشمن دشمنه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. من به همین میزان اکتفا میکنم. انشاءالله خداوند هممون رو عامل به قرآن قرار دهد، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، بسمک الاعظم یا الله. خدایا به آبروی پیامبر و اهل بیتش قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران امام زمان قرار بده. خدایا کشورمون، امنیتمون، تمامیت ارضیمون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. مریضامون رو لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو بر ما نازل بگردان. خدایا گذشتگان و اموات، شهدا از این جلسه روحشون امام عزیز بهرمند بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدیم صهیونیستا و دشمنان رو نابود کن، جبهه مقاومت و مسلمان ها رو یاری بفرما. و عجل اللهم فی فرجه.
چشم تو چندان پی بیداد گره، که شکیب دل من، که شکیب دل من دامن فریاد گره. Rahim, rahim. که این شیرین کار مصلحت را مدد است پیشه فرهاد.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهید شنید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آمو صدای تو. اینجا پیام نثار و رارود می شود، ای همنشین موج خراسان فدای تو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. من اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم و امیدواریم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان مورد پسند شما قرار بگیرد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه با مرور به پیام های شنوندگان، کارشناسان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی بر رویدادهای مهمی تاجیکستان، ایران و جهان در خدمت شما هستیم. عبدالله راهنما، دانشمند تاجیک، در باره پیمان خوجند و اهمیت آن برای تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی چنین اظهاری نظر کرد.
سازشنامه خوجند اهمیت چه در کانتکست یعنی وضعیت گوییم؟ ببینید، همین اعلامیه دوستی ابدی که بسیار خوب اینجا تحلیلش کردن، جنبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، انسانی، امنیتی بزرگ دارد. این خلاصه تمام همون تلاش های دیپلماتی، خلاصه تمام همون سندها، اینکاس تمام منفعت های ما، زیرا همه تحلیل ها نشون میدهد که منطقه محض به همایش، همگرایی و صلح نیاز دارد، زیرا کشورهای منطقه در تنهایی بسیار ضعیف میشن. ساختار این منطقه هم خیلی است که این کشورهایی که ولی ساختن اینا یک واحدهای سنعی سیاسی تاریخی هن. ولی از نظر تمدنی آسیای مرکزی یک حوزه یگانه است که هم فرهنگش، هم تمدنش، هم اقتصادش، هم اقلیمش، هم امنیتش در یک جایدی شکل گرفته است. بنابراین تنها در حالت همایش و دوستی و نزدیکی اینو میتونن امنیت خود رو تامین کنن. و برای که همین رو ثابت کنیم، بینید همین از جمله تاجیکستان، کشوری که ولی در مرکز این سازشنامه قرار گرفته است، از نظر گیوپولیتیکی کشوری بسیار عجیب است. در دانشگاه های سیاسی بیم که یکی از مشکلات ما همین است که ما گیوپولیتیکی تاجیکستان رو خوب ناموختگیم. مثلا کتابو از گیوپولیتیکای افغانستان، گیوپولیتیکای پاکستان، هم گیوپولیتیکای تاجیکستان همچون علم بنیادی ولی نامختصر، بنابراین اگر از همی خیلیم بینیدم این سختاری ما هم خیلی است که ولایت خطلان، حصار اینا یک بخش از خراسانی تاریخی هستند، اینا دروازه ما به سوی جنوب هستند، اینا بدخشان با تمام این بلندیش این دروازه ما به سوی هند و چین و او طرف هست، ولی ولایت سوخت این بخش از وادی تاریخی فرغانه است و به سمت استوی مرکزی. بنابراین در خوجند امضا شدن امین مثلا بسیار رمزی است، زیرا خوجند یکی از شهرهای اساسی وادی فرغانه است که همین مسئله که ما این سالا داشتیم بیشتر به وادی فرغانه دخل داشت. و من در تحلیل گیوپولیتیکی استوی مرکزی دو منطقه حساس است، یکیش بدخشان یکی وادی فرغانه. اگر شما آسیای میانه شناسی امریکا، اروپا، روس، چین گیرید، قریبی که بیش از نصف تمام آثار و مقاله و کتاب ها ماز در موضوع بدخشان و فرغانه هم، زیرا جهانیان به اینا توجه دارن. چرا؟ بدخشان همچون موقع مهم استراتژی بینه در این تاریخ رومی ها مشکل بدخشان، بریتانی ها هم، یونانی ها هم، روس ها هم، هر کسی یک کم تر قوه داره میخواد بدخشان از او باشه. خوشبختانه امروز صاحب بدخشان تاجیکستان است. همین گونه فرغانه، من در این امریکا و اروپا بودم، اینستیتوت های فرغانه شناسی است، اونو فرغانه را همچون وادی نیزوهای آینده میاموزم. اگه این دیجه بالای آب، بالای مرز، بالای زمین، بالای انسان، بالای ریسورس ها و جنگ های کلان میشد در آینده. همخی کتاب ها هست، ولی این اقدامی که پیشوای ملت کردن بی میان جگر با یک روحیه دوستانه تمامی او علمی چند صد ساله امو غرب بیکار کرده خدا، چونکه اونا انتظار بودن که این وادی فرغانه حتما میترکد، چونکه همین خیلی مرکب است، همین خیلی سیرحالی است، همین خیلی بالاش توجه جهانی است. ولی این جوابی که ما دادیم همه اونا را یک سو گذاشت و در عموم همین سازشنامه پنج بحث حل کرد. من فقط میشونم بحث بین تاجیکستان قرغزستان، این یک بحث بین ازبکستان و تاجیکستان، بین بحث قرغزستان و ازبکستان چه خیلی رفتن 100 سال 101 سال بوده سال 24، و دو بحث دیگری 200 ساله، بحث آسیای مرکزی و بحث وادی فرغانه. اگر هم این را خلاصه کنیم ما میگیم که پس همین سازشنامه دقیقا منفیت های همه کشورهای منطقه را افاده میکنند، زیرا اونا در تنهایی نه امنیتشون را تامین کرده میتونند، نه اقتصادشون را رشد داده میتونند، نه او گذشته و آینده فرهنگیشون را ساخته میتونند. بنابراین سازشنامه برای ما امکان داد که همین پتانسیالی بزرگ منطقوی دوباره به کار درآید. این بسیار مهم است و از جمله تهدیدهایی که به این منطقه است، از جمله تهدید افرادگرایی برای ما، برای قرغیزستان، برای ازبکستان، برای همه منطقه یک است. بنابراین او را تنها در یک جایگی ما میتونیم مقاومت کنیم.
+98 933 425 46 96 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. استفاده ثمرناک زمین اهمیتی مهمی در تامین امنیت غذایی دارد. تامین امنیت غذایی یکی از سه بندی مهمی استراتژی جمهوری تاجیکستان است. گزارش از شبکه اول را در این خصوص میشنوید.
حکومت جمهوری تاجیکستان با ساحه کشاورزی که اساس اقتصادی ملی به حساب می رود دقت مخصوص ظاهر نموده، پیوسته آید به درست به راه ماندن استفاده زمین از جانب اهالی و خواجگیداران تاکید می نمایند.
میدان عمومی زمین های کارم که با گروه زمین های محل اهالی نشین داخل می شوند در جمهوری 123,707 گکتر را تشکیل می دهد که از این 72,350 گکترش زمین های کارم آبی است که مردم دهات از این زمین ها سمرناک و عقلانه استفاده برده، اولاً احتیاجات آیله خود و بعداً بازارهای داخلی را با سبزوات تر و تازه و دیگر محصولات غذایی تامین می نمایند.
در مجموع استفاده عقلانه قطعه های زمین نزدی حولگی باعث می گردد که ساکنان دهات در برابر تامین احتیاجات خانواده به ملال ذخیره دو ساله محصولات را برای فصلهای تیرماه و زمستان و اولی بهار براه مانده و بقیه محصولات را به فروش برآورده در برابر منفیت خش فراوانی بازارهای استعمالی را نیز تامین نمایند.
در حالت سمرناک استفاده بردن زمین و از یک قطعه گرفتن دو سه حاصل، این به اون آورده میرساند که تو اندازه نرخ محصولات کشاورزی در بازار استعمالی ارزان گردد. اینچنین به شهروندانی که در منطقه‌های مرکزهای شهری و نوایای زندگی میکرد، تو اندازه برای اونها دسترسی به آن محصولات کشاورزی تو اندازه سبوک میگردد. این همه سهم هر یک استخوانده دهات در تامین امنیت آذوقه‌های کشور میگردد.
همه ای تلاش و زحمت و غیرت شهروندان به آنی گرونده شده است که با استفاده با ثمری هر قطع از زمین حاصل خیز توانند در فراوانی بازار استعمالی، مستحکم گردانی اقتصادیات خانوادگی و در مجموع تامین امنیت غذایی سهمگذار باشند.
با سرودی زیبای ایرانی همراهی ما باشد.
رفیق از من جدا شد یا رب خیر بد یاره حال اینی آی بخیر با تو شنا شد با آی بر من دل خو من غریب می
نسوزم مثل شمینی می
عزیز. حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی همراهی ما باشد.
یعنی ما مردها بوار که این تو عموما قدرمونه بوده است. ما نول میخواییز نکشم نیست. چوه میدونی تومی؟ وقتی که مرد تولد میشد یگان کس نمیپرسده بواش درست میشد. بچه تولد شده که شکی بچه نمیسد. بواش درست می؟ ها بواش نه سرش درست شد با تولد میکند میگه. وقتی که ما 18 ساله میشیم زن میگیریم، کردیت میگیریم، کور میکنیم، توی میکنیم. یگان کس توی به ما یگام نمیزنه. همه کلینش خوشروی بوده است. کلینش بزیه بوده است. در سرخونش نقش شد میگه. وقتی که ما میموریم از دنیا میگذریم میدونی تومی همه میگه مودم به مود دو زنش کیم دیگه میکنه دکم.
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. سعادت روزگار نصیبتان باد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
همراهان گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجدوک خبری.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، من خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری این ساعت در خدمت شما هستیم. لطفاً همراهی ما باشد. غنی‌سازی دانش بومی در ایران، در این زمینه گزارش را می‌شنوید.
دانایی از 0 تا 100 غنی‌سازی در هر سطحی. این فقط یک جمله خبری نیست، این یک نشان طلایی است بر قله افتخار ایران، نشان سالها تلاش دانشمندان صنعت هسته‌ای کشور که با دانش بومی در دل تحریم‌ها فناوری غنی‌سازی را به طور کامل در داخل کشور توسعه دادند.
تمام قطعات ماشین کاملا بومی و طراحی تماما مهندسین سازمان انرژی اتمی است.
امروز تنها 10 کشور در جهان به طور مستقل و با تکیه به توانمندی داخلی خود به این فناوری راهبردی دست یافتند. ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ژاپن، پاکستان، کره شمالی و ایران که در این فهرست با افتخار در میان این کشورها می‌درخشد. به گفته متخصصان سازمان انرژی اتمی، در کنار این 10 کشور تنها 2 شرکت چند ملیتی یعنی اورانو که همکاری فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و چند کشور دیگر است و یا شرکت یورنکو که همکاری بلژیک، بریتانیا، هلند و آلمان است موفق به اجرای فرایندهای پایه غنی‌سازی شدند. امروز ایران نه تنها در جمع 10 کشور دارای فناوری کامل غنی‌سازی در هر سطحی است، بلکه به نماد خودکفایی علمی قرن 21 بدل شده است.
این ماشین جهش رو در تولید ایجاد میکنه، زیرساختها رو اقتصادی میکنه، کوچیکتر میکنه. به لحاظ تکنولوژی، دانشی که در این سالها کسب شده در این ماشین استفاده شده، کاملا بومی هستش.
نام ایران در تاریخ فناوری هسته‌ای با دانش، مقاومت و افتخار ثبت شده است. دانشی بومی که ماندگار است و تمام شدنی نیست. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در سالهای اخیر ایران در بخش دارو و صنایع وابسته پیشرفت‌های قابل توجه داشته است.
اینجا نمایشگاه دارو و صنایع وابسته است، جایی که در آن حدود 500 شرکت داخلی آخرین دستاورد دارویی خودشون رو عرضه کردند.
اینا انواع محصولات آنتیبیوتیک در کشور هست که تولید میشه.
در واقع این نمایشگاه فرصتیه که پیشرفت ها و توانمندی های علمی کشور در حوزه دارو دیده بشه، موضوعی که مسئولان شرکت های تولید دارو هم به آن اشاره میکنن.
خیلی از این داروها مثل داروی پازوپانیب هستش، داروی وندتانیب هستش، داروهایی که دنیا
بخشید وارد میکردید.
بله بله، این تمام داروی ما قبلا وارداتی بوده.
محصولات جدیدی که در داخل کشور تولید نداشتیم، بعضی از این محصولات و همکاران ما از جمله درمان آکنه است در نزد متخصصین محترم پوست رو تونستن امسال بازار عرضه کنن.
کسی که دیابت داره با داروهای ما بیماریش کنترل شده، کسی که فشار خون داشته فشار خونش کنترل شده.
الان جدیدترین محصول شرکتی به بازار عرضه شده داروی اسپارتینا با محتوای ماده مؤثره تیرزپات‌های تسخردش کنترل دیابت در بیماران دیابتی هستش.
این دارو مشابه خارجی داشت؟
بله مشابه خارجی.
چند کشور این تولید می‌کرد؟
یک کشور.
فقط امریکا.
ما الان لبه دانش داریم پیش میریم.
به لحاظ مقایسه با برندهای مطرح دنیا واقعا استانداردهای کیفی و افیکیسی رو دارن پاس میکنن.
رئیس سازمان غذا دارو هم در زمینه این پیشرفت ها یه آماری ارائه کرد.
از لحاظ تعدادیش داروهای ما حدود 98% تولید داخل هست.
در کنار پیشرفت‌های دارویی در زمینه تجهیزات هم صنایع دیده میشه که تا همین دیروز وارد کننده آن بودیم.
دستگاه‌های در خصوص اتاق‌های تمیزه. خب دستگاه‌ها قبلا از خارج میومده، این دستگاه 0 تا 100ش به وسیله جوان‌های خودمون انجام شده طراحیش.
تو کشت سلولیه، توی واسه داروسازی‌های بایوتک عمدتاً خیلی استفاده دارم.
ایرانیه؟
100% ایرانیه، بله.
حالا همین پیشرفت‌ها چه در حوزه دارو و چه در حوزه صنایع باعث شده که هم صادر کننده باشیم.
حالا شرکت شما چقدر صادرات داشته؟
ما در حال حاضر هولوش 300 هزار دلار داشتیم و مبالغ دیگری هم در دست داریم
و هم صرفه جوی ارزی داشته باشیم.
تا هر کپسول 1000 دلار، 500 دلار، 100 دلار، 50 دلار تو هر کپسول قیمتش هستش، ولی وقتی تولید داخل میشه تقریبا قیمت 1/10 میشه.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
رویدادهای هفته جهانی اتمی روسیه با برپایی نمایشگاه اتم اکسپو 2025 آغاز به کار کرد. رویدادی که با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و نمایش دستاوردهای صنعتی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در غرفه اختصاصی همراه بود. غرفه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه همزمان با آغاز به کار نمایشگاه اتم اکسپو 2025 با استقبال مراجع کنندگان در مجمع فرهنگی نمایشگاه ودنخه مسکو همراه شد. هیئت ایرانی متشکل از کارشناسان و مدیران سازمان انرژی اتمی با نمایندگی از ایران در این نمایشگاه حضور فعال دارند و به ارائه آخرین دستاوردهای حوزه فناوری هسته‌ای در ایران با بازدید کنندگان میپردازند. علاوه بر ایران و کشوری روسیه به عنوان میزبان این رویداد، کشورهای چین، بلاروس، قزاقستان، ازبکستان و برخی سازمانهای بین المللی نیز غرفه های را برای معرفی توانمندی های خود در عرصه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برپا کردند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه با هدف شرکت در رویدادهای مجمع جهانی اتم وارد مسکو شد. اسلامی در این سفر ضمن بازدید از شرکتی روس اتم، اینستیتوتی کارچاتوف و نیز سایر مراکز فعال در حوزه علوم و فنون هسته‌ای روسیه در نشست مجمع جهانی اتم شرکت خواهد کرد. همچنین از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفر به روسیه بازدید از نمایشگاه اتم اکسپو 2025 است. آقای اسلامی در حاشیه دیدار با الکسی لیخاچوف مدیر شرکت دولتی روس اتم و امضای تفاهم‌نامه ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک مقیاس گفت در سفر به روسیه ضمن مرور همکاری‌های جاری و سرفصل‌های مورد علاقه دو کشور توانستیم از فرصت همکاری‌های راهبردی بین ایران و روسیه استفاده بهینه کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که در این سفر دو توافقنامه جدید امضا و مبادله خواهیم کرد افزود، یکی از این توافقنامه ها مربوط به ساخت نیروگاه های هسته ای کوچک مقیاس است، زیرا دنیا با شتاب به این سمت حرکت میکند و ما نیز مطالعات و تحقیقاتی گسترده داشتیم که در این زمینه طراحی کرده و همچنین ظرفیت صنعتی لازم را در اختیار داریم. اسلامی در ادامه گفت برای ما اهمیت داشت که در این سرفصل با روسیه همکاری کنیم و پروژه مشخصی را در دستور کار قرار دهیم و به مرحله اجرا درآوریم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود خوشبختانه امروز این امر عملی شد و تفاهم نامه را با مدیر عامل شرکت دولتی روس اتم امضا و مبادله کردیم و مذاکرات و گفتگوهای این توافقنامه به سرعت به سمت یک قرارداد حرکت میکند. اسلامی خاطر نشان کرد بر اساس سند راهبردی از دو سال پیش این پروژه ایده پردازی شده به زودی و در روزهای آینده تبدیل به قرارداد می شود و وارد فاز طراحی و تجهیز خواهد شد. این پروژه برای ایران یک فرصتی طلایی است که در آن 5000 مگاوات برقی اتمی تولید خواهیم کرد. معاون رئیس جمهوری ایران در پایان تاکید کرد دو گامی بزرگ و گسترده توسعه نیروگاه های هسته‌ای کوچک مقیاس و نیز نیروگاه های بزرگ مقیاس و ویژه نسل جدیدی 1200 مگاواتی تلیعدار توسعه هسته‌ای کشور خواهند شد که به یاری حق تعالی شاهد تحول ژرف در این مسیر خواهیم بود. رویدادهای هفته جهانی اتم در روسیه از 25 سپتامبر شروع شد و تا 3 سپتامبر ادامه دارد. همزمان با هفته جهانی اتم در روسیه، نمایشگاه بین المللی دستاوردها و نوآوری های صنعتی هسته‌ای کشورهای مختلف از جمله ایران در مسکو گشایش یافت. گزارش را در این زمینه با هم میشنویم.
هفته جهانی اتم همزمان با 80مین سال دستیابی روسیه به انرژی هسته‌ای فرصتی است تا مسکو علاوه بر برپایی نمایشگاه بین‌المللی انرژی اتمی، میزبان هیئت‌های بیش از 100 کشور جهان و چند سازمان جهانی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، جایی که محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم در صدر هیئتی در آن شرکت کرده و بخشی از توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعت هسته‌ای ایران نیز در نمایشگاه امسال عرضه شده است. در روز نخست این رویداد بین المللی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با سران و مقامات عالی کشورهای شرکت کننده نشست مشترکی برگزار کرد و فعالیت‌های کشورش در صنعت اتمی را انقلابی نو در عرصه انرژی هسته‌ای نامید.
تا سال 2030 نخستین سامانه انرژی هسته‌ای با چرخه سوخت بسته در جهان را راه اندازی خواهیم کرد که انقلابی در عرصه انرژی هسته‌ای است. این فناوری امکان استفاده چندباره از 95% سوخت مصرف شده در راکتورها را فراهم می کند و به این ترتیب مسئله انباشت پسماندهای رادیواکتیو برطرف و مشکل کمبود اورانیوم حل خواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی در این نشست پیام محکمی به آمریکا و 3 کشور اروپایی فرستاد و گفت شما نمی توانید ملت ایران را تسلیم خواسته های ناپاک خود کنید.
اینها با صنعت هسته‌ای ایران مخالفند، به صراحت هم گفتن. دلیلش هم اینه که عامل پیشرفته، عامل توسعه است و با این همه فشارها، با این همه تهدیدها، با ترور، تخریب، خرابکاری صنعتی و جنگ نظامی، اینها تلاش کردند که ایران رو متوقف بکنن و صنعت هسته‌ای ایران که موتور پیشرفت علم و فناوری است رو از بین ببرن.
رافائل گروسی هم که خود را از نیویورک به مسکو رسانده بود، هم در مراسم گشایش هفته روس اتم و هم در نشست سران و مقامات از نقش حمایتی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت.
آژانس دو نقش داره، نقش حمایتی، نقش نظارتی. واقعا یعنی اون چی که انتظار میره آژانس انجام بده در سطح دنیا اول حمایته. متاسفانه در ارتباط با ما همین نقش نظارتی رو داره. کاش این نظارت نظارتی باشه که مبانی حرفه‌ای و حقوقی داشته باشه. خیلی سیاسی شده.
رویداد هفته جهانی اتم در مسکو تا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با پایان مجله خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یارو نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-27-27. 25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را می شنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام خدمت شما همراهان همیشگی برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر از حکایت‌های شیرین گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. پارسازاده‌ای را نعمت بیکران از ترکه عمان به دست افتاد. فسق و فجور آغاز کرد و مبصری پیشه گرفت. فی الجمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتش گفتم ای فرزند، دخل آب روان است و عیش آسیای گردان، یعنی خرج فراوان کردن مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد. چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که می گویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. عقل و ادب پیشگیر و لهو و لعب بگذار، که چون نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی خوری. پسر از لذت نای و نوش این سخن در گوش نیاورد و بر قول من اعتراض کرد و گفت راحت عاجل به تشویش مهنت عاجل منقص کردن خلاف رأی خردمند است. خداوندان کام و نیکبختی چرا سختی خورند از بیم سختی؟ برو شادی کنه یار دل افروز، غم فردا نشاید خورد امروز. هر که علم شد به سخا و کرم، بند نشاید که نهد بر درم. نام نکویی چو برون شد بگوی، در نتوانی که ببندی بروی.